اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همهتان بخیر شنونده های عزیز. امروز جمعه 22 ماه جولای سال 2022 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و یک جا با همکارانم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا را به توجه شما میرسانیم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلما حبیب عظیمی.
سلام و وقت بخیر. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید با وجود اعلام عفو عمومی 160 قتل فراقانونی، 178 دستگیری و بازداشت خودسرانه، 23 مورد بازداشت غیر مجاز و 56 مورد شکنجه و بدرفتاری با مقامات پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی و دولتی را ثبت کرده است. این گزارش یونما با واکنش های مختلف مواجه شده است. از جمله امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته است که سازمان ملل متحد درباره جنایات و رفتار ظالمانه طالبان صرف یک بخش کوچکی از فاجعه ای را که در افغانستان جریان دارد برملا می سازد. آقای صالح افزوده است که سازمان ملل متحد به مناطق دوردست و کارمندان محلی دسترسی ندارد و به گفته وی که حدود 250 تن به زن مقاومت در بغلان و پنشیر کشته شده اند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این گزارش یونما را رد کرده است. پس از سفر یک هیئت تجارتی پاکستان به کابل، اکنون حکومت سرپرست طالبان میگوید به هدف توسعه بیشتر روابط تجاری میان افغانستان و پاکستان توافق شده است که پس از این موترهای باربری هر دو طرف اجازه خواهند داشت تا آزادانه به همه مناطق هر دو کشور رفت و آمد کنند. حکومت طالبان میگوید در مذاکرات با هیئت تجاری پاکستان هر دو طرف برای بهبود روابط تجارتی یک سلسله توافقات انجام داده اند. شماری از خبرنگاران امروز در کابل نشست اعتراضی دایر کردند. این خبرنگاران که تعداد آنها به حدود 200 تن می رسید با انتقاد از سوی استفاده برخی از نهادها تحت نام حمایت از خبرنگاران از سازمانهای بین المللی خواستند که کمک به خبرنگاران را مستقیم به خود آنها برسانند. این در حال است که روز گذشته دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد یونما از سرکوب آزادی بیان و توقیف خودسرانه خبرنگاران توسط حکومت طالبان ابراز نگرانی کرد. با وجود گزارش ها از گسترش ویروس کرونا در سرتاسر جهان، شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته است که واقعات مثبت کرونا در مقایسه با ماه جنوری و فوریه کاهش یافته است. با گفته او در 24 ساعت گذشته صرف 111 واقعه مثبت از سراسر افغانستان ثبت شده است. این در حال است که زلمه رشتنه، مسئول شفاخانه افغان جاپان، یگانه شفاخانه فعال ویژه درمان بیماران کووید 19 به رادیو آزادی گفت آمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در دو ماه گذشته نسبت به قبل آن 10% افزایش یافته است. بر اساس آمار سازمان صحی جهان، از آغاز همگیری ویروس کرونا تا آغاز ماه می 178,901 رویداد مثبت در افغانستان ثبت شده که از این میان 7,683 فرد مبتلا به این ویروس جان باختند. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. ایالات متحده امریکا هشدار می دهد که وضعیت بد اقتصادی در افغانستان سبب دخیل شدن افراد بیشتر در کاروبار مواد مخدر خواهد شد. در گزارش وزارت خارجه امریکا در رابطه با وضعیت قاچاق انسان در جهان، افغانستان از جمله کشورهای خوانده شده که قادر به مبارزه با پدیده قاچاق انسان نیست و در بخشی از آن آمده است که شرایط بد اقتصادی در افغانستان سبب شده تا مردم بیشتر در کاروبار مواد مخدر دخیل شوند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. رانیل ویکرمسینگا من حیث رئیس جمهور جدید سریلانکا دیروز حلف وفاداری یاد کرد. آقای ویکرمسینگا روز گذشته در پارلمان سریلانکا با کسب 134 رأی من حیث رئیس جمهور انتخاب شد. وی در حکومت راجاپاکسا من حیث صدر اعظم و پس از فرار او من حیث سرپرست این کشور ایفای وظیفه میکرد. هنگری پس از انتقاد از وضع تعزیرات اتحادیه اروپا بر روسیه از مسکو گاز بیشتر خریداری می کند. حزب حاکم فیدیس هنگری گفت برای تضمین امنیت انرژی هنگری وزیر خارجه این کشور به مسکو رفته است، جایی که او در مورد تصمیم حکومت هنگری برای خریداری 700 میلیون متر مکعب گاز طبیعی اضافی با مقامات روسی بحث خواهد کرد. دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که اوکراین، روسیه، ترکیه همراه با آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز جمعه قرارداد را برای از سرگیری صادرات غله اوکراین از طریق بحیره سیا امضا خواهند کرد. روسیه و اوکراین هر دو تأمین کنندگان عمده گندم در جهان هستند، اما تهاجم 24 فوریه مسکو به همسایه‌اش باعث افزایش قیم مواد غذایی و دامن زدن به بحران غذایی بین المللی شده است. این جنگ صادرات کیف را با ده ها کشتی متوقف کرده و حدود 20 میلیون تن غله در سیلوهای بندر اودیسه گیر مانده است. تا کنون هیچ تایید فوری در مورد اسوی مسکو صورت نگرفته است. والی منطقه جنوبی اوکراین میگوید که شهر میکولایف در جنوب اوکراین هدف گلوله‌باری روسیه قرار گرفته است که در نتیجه حملات به این منطقه دو تن زخم برداشتند، اما تاکنون هیچ تلفات در نتیجه این حملات گزارش نشده است. ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا روز گذشته پس از تحریم رأی اعتماد توسط متحدان کلیدی ائتلاف استعفا داد. ایتالیا پس از پذیرش استعفای ماریو دراگی صدر اعظم آن کشور و تصمیم رئیس جمهور آن در پی فروپاشی سریع ائتلاف حاکم به سمت انتخابات زود هنگام می رود. سقوط ائتلاف دراگی در سومین اقتصاد بزرگ اروپا و عدم اطمینان از تصمیم رای دهندگان ایتالیایی در پای صندوق‌های رای ضربه بی ثبات کننده به کشور و اروپا در میان افزایش تورم و جنگ روسیه در اوکراین وارد کرده است. دفتر ماتریلا گفت این انتخابات در 25 ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. سفر احتمالی نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده به تایوان سبب ایجاد نگرانی ها در واشنگتن شده و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که اردوی این کشور در پی حراس از افزایش تنش ها با چین مخالف این سفر خانم پلوسی است. در حالی که رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده در مورد احتمال سفرش به تایوان تبصره نکرده، گزارش ها در مورد این که گویا او میخواهد به تایوان سفر کند خشم بیجینگ را برانگیخته است. چین بر تایوان ادعای مالکیت دارد. رئیس جمهور بایدن در پاسخ به سؤال در این مورد به خبرنگاران گفت که اردوی این کشور فکر می‌کند که در حال حاضر این سفر یک نظر خوب نیست، اما او افزود که نمی‌داند که آیا این سفر صورت خواهد گرفت یا خیر. چین گفته است که کانگرس ایالات متحده یک بخش بنیادی حکومت آمریکاست و دیدار خانم پلوسی تخطی شدید از اصول چین واحد خواهد بود. وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا را از فروش احتمالی بیش از 2 میلیارد دلار تسلیحات و تجهیزات به شمول راکت‌های پاتریوت برای هلند، میزایل‌های کروز برای استرالیا و تجهیزات بحری برای امارات متحده عربی را تایید کرد. این فروش در حال صورت می‌گیرد که حکومت کشورهای سراسر جهان ناظر حمله روسیه به اوکراینند و تمایل بیشتر برای سرمایه‌گذاری در سیستم‌های تسلیحاتی خود دارند. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته برای شما گرد هم آورده ایم. گزارش سالانه یوناما در مورد نحوه عملی سازی عفو عمومی اعلام شده از جانب طالبان، قتل‌های فراقانونی، دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه و موارد متعدد توقیف‌های غیر مجاز و شکنجه و بدرفتاری از سوی نیروهای طالبان با عکس‌العمل‌های زیاد مواجه شده است. نهادهای مدافع حقوق بشر گفتند که این گزارش ناکامل، گذرا و سطحی بوده است. در مورد همکارم حمیدالله احمدی مطلبی را تهیه کرده که به توجه می‌رسانیم.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما گزارش مفصل خود را روز چهارشنبه منتشر کرد که در آن موارد کشورهای فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه حقوق زنان و دختران در افغانستان مستند شده است. فیونا فریزر، رئیس بخش حقوق بشر در دفتر یوناما میگوید با وجود اعلام عفو عمومی، گزارشات در مورد قتل فراقانونی، دستگیری و بازداشت خودسرانه و بدرفتاری با مقامات پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی وجود دارد.
طالبان بعد از تسلط بر افغانستان در اواسط ماه آگوست عفو عمومی را برای مقامات حکومت سابق و نیروهای دفاعی و امنیتی آن اعلام کردند، ولی با وجود اعلام عفو عمومی 160 فقره قتل فراقانونی، 178 توقیف و بازداشت سابق نیروهای امنیتی و دفاعی و دولتی به ثبت رسیده است.
از سوی دیگر پاتریشا گاسمان، معاون بخش آسیایی در سازمان دیدبان حقوق بشر، طبق یافته های این گزارش وضعیت مردم را نگران کننده خوانده است.
ما بسیار نگران وضعیت مردم در قید طالبان هستیم و تا جایی که می دانیم محابس و مراکز بازداشت ها مملو از افراد هستند. در حال حاضر فکر می کنم آنها به ناظرین بین المللی اجازه بدهند تا با زندانیان صحبت کنند تا درک کنند که در چه شرایطی به سر می برند. با در نظر داشت بحران اقتصادی در افغانستان، من بیشتر نگران وضعیت زندان ها هستم که بیش از حد افراد در آن نگهداری می شوند.
همچنان حشمت وجدانی در صحبت با صدای آمریکا میگوید که ریاست استخبارات طالبان همواره رسانه‌ها را تحت نظارت خیش دارند.
شما ببینید طالبان، ریاست استخبارات طالبان یک بخشی دارند که اونا نظارت کامل از رسانه‌ها دارند، بدون اجازه و اجازه خواستن از رسانه اینا وارد برنامه‌ها میشن، حتی وارد برنامه‌های زنده میشن. شما اگر از ما گزارشی از بعضی کسایی که گرداننده های برنامه هستند، اونا رو تهدید میکنن، حتی میگن اینی سوالا باید پرسیده شوند. اونا نمیتونن به صورت آزادانه دیدگاه های خود مطرح بکنن، حتی سوالایی که میپرسن از اینا. و از طرف دیگر نهادهای امنیتی به شکل جداگانه نظارت دارن بر رسانه ها.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این گزارش یونما را نادرست و دور از واقعیت خوانده و میگوید که اکثر نهادهای حقوق بشری از جمله یونما این گزارش ها را بر اساس معلومات نادرست و شایعات تهیه میکند. به دلیل وضع محدودیت های جدی بر فعالیت خبرنگاران و رسانه ها توسط طالبان، دسترسی به اکثر نقاط افغانستان به خصوص مناطق منزوی دشوار است و این موضوع پوشش کامل تخطی ها از حقوق بشر را در این کشور غیر ممکن می سازد.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
جولان وهابوف، سفیر ازبکستان در واشنگتن دی سی، میگوید که هیچ گروه مخالف طالبان برای اشتراک در نشست بین المللی تاشکند در مورد افغانستان دعوت نشده و هدف از این نشست هماهنگی تلاش‌ها برای جلوگیری از وقوع بحران بشری در افغانستان است. همکارم میرویس رحمانی با آقای وهابوف در مورد این نشست و روابط ازبکستان با حکومت طالبان مصاحبه انجام داده که با هم میشنویم.
ازبکستان روز دوشنبه میزبان یک نشست بین المللی در مورد افغانستان است. کمی در مورد اهداف این نشست معلومات بدین.
نشست بین المللی در مورد افغانستان هفته آینده به تاریخ 25 و 26 جولای در تاشکند برگزار می شود. نمایندگان ویژه تمام کشورهای جهان برای افغانستان در این نشست که توسط دولت ازبکستان برگزار می شود اشتراک خواهند کرد. ما انتظار اشتراک نمایندگان ایالات متحده، روسیه، چین، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، فنلند، نروژ، ترکیه، پاکستان، ایران، هند، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و تمام کشورهای همسایه افغانستان را داریم. نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی چون سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری‌های اسلامی نیز در این نشست اشتراک می‌کنند. به نمایندگی از افغانستان، متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان اشتراک خواهد کرد. چند روز پیش حکومت آمریکا اشتراک تام سویست، نماینده ویژه این کشور برای افغانستان را نیز تایید کرد. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق زنان و دختران افغان، نیز اشتراک می‌کند. هدف اصلی این نشست هماهنگ کردن تمام تلاش‌های بین‌المللی به منظور رسیدگی به بحران بشری کنونی در افغانستان است که از طریق فراهم کردن کمک مؤثر و عاجل برای مردم افغانستان صورت خواهد گرفت. هدف دیگر این نشست ایجاد یک دیالوگ مؤثر و یک موقف محکم جامعه جهانی برای مبارزه علیه دشت‌افگنی بین‌المللی و همچنان یافتن راه‌های تعامل با مقام‌های کنونی افغان است.
آقای سفیر، آیا در این نشست از سایر جناح‌ها و گروه‌های افغان به ویژه مخالفان طالبان هم دعوت شده؟
کار روی آن جریان دارد. می خواهیم فعالان جامعه مدنی از داخل افغانستان در این نشست اشتراک کنند که تاکنون اشتراک خود را تایید نکردند. اما آرزوی ما این است که این فعالان بخشی از این گرده همایی در تاشکند باشند. ما اکنون گام های بیشتری را در این راستا با اداره فیلی در کابل هماهنگ می کنیم.
آیا منظورتان از چهره های مخالف طالبان است؟ مثلا نمایندگان جبهه مقاومت ملی یا سایر گروه های مخالف طالبان که بیشتر آنان اکنون در ترکیه بسر می برند.
من نمی گویم مخالفان طالبان، اما کسانی که صدای آنان بسیار مهم است، چون افغانستان در حال حاضر از یک دوره چالش برانگیز می گذرد و این افراد از داخل افغانستان اشراق خواهند کرد.
پس اگر واضح تر صحبت کنید، هیچ کس از مخالفان سیاسی یا نظامی طالبان در این نشست دعوت نشده؟
نه خیر.
دلیل دعوت نکردن مخالفان طالبان به این نشست چیست؟
این بستگی به اهداف نشست دارد که قبلا در مورد آن صحبت کردم. در حال حاضر ما بیشتر روی هماهنگ کردن تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان و بهبود وضعیت اقتصادی این کشور تمرکز داریم تا نهادهای مالی بین‌المللی که این کشور را سال گذشته ترک کرده بودند دوباره به افغانستان بیایند. هدف اصلی تبدیل کردن افغانستان به یک کشور ترانزیتی تمام عیار است و به باورم با این کار افغانستان برنده خواهد شد، پاکستان برنده خواهد شد و تمام منطقه آسیای مرکزی برنده خواهد شد. با این کار آسیای مرکزی از طریق افغانستان به آسیای جنوبی وصل می شود.
به موضوعات بسیار مهم و خوب اشاره کردین آقای سفیر، اما نایل شدن به این اهداف در بدل کدام هزینه؟ طالبان در افغانستان قدرت را از روی زور به دست گرفتند. بر اساس گزارش های ملل متحد که مطمئنن شما هم از آن آگاه هستین، طالبان با سازمان های دهشت افغان چون شبکه القاعده روابط نزدیک دارند. آیا ازبکستان هیچ نگرانی از روابط طالبان با سازمان های دهشت افغان ندارد؟
باور ما این است که نشست پیش رو به حیث سکوی باشد که در آن متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان اعلامیه صادر کند که افغانستان تمام تعاملات خود را با سازمان‌های دهشت افغان که فعلا در افغانستان فعالیت دارند قطع می کند. اقدام نخست طالبان در این راستا که نسبتا مثبت و بسیار امیدوار کننده بود که همه شاهدان بودیم، واکنش این گروه علیه عاملین حملات راکتی بر خاک ازبکستان بود. اما آنچه را شما به آن اشاره کردید یک موضوع چالش برانگیز در روابط دو جانبه ما با طالبان است.
چرا تاشکند با وجود روابط و تعامل نزدیک با طالبان تا اکنون حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است؟
نه تنها تاشکند، بلکه تمام جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. به نظر ما ازبکستان و تمام کشورهای جهان در حال حاضر باید روی تلاش‌هایی که قبلا ذکر کردم تمرکز کنند که هدف آن جلوگیری از وقوع یک بحران بشری در افغانستان، بهبود اقتصاد این کشور، اعاده تجارت و سرمایه گذاری بین افغانستان و همسایگان این کشور است. برای به رسمیت شناختن طالبان که اکنون کنترل تمام کشور را به دست دارند، باید نخست زمین نهای آن فراهم شود. بنابراین در حال حاضر ما به هیچ وجه روی به رسمیت شناختن حکومت طالبان تمرکز نداریم. تمرکز اصلی ما روی بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان است.
موضوع مهم دیگر سرنوشت تیاره‌های اردوی افغانستان است که شمار از منصوبین اردوی افغانستان و دنبال سقوط کابل به دست طالبان با آن به ازبکستان فرار کردند. دقیقاً چند تیاره افغانستان اکنون در ازبکستان است و از سرنوشت آن چی خواهد شد؟
رقم دقیق تیاره هایی را که شما به آن اشاره کردید در اینترنت قابل دسترس است. این تیاره ها ملکیت دولت ایالات متحده است و در حال حاضر ما با واشنگتن از نزدیک به تماس هستیم و روی این بحث می کنیم که چی گونه به این موضوع رسیدگی شود. متاسفانه جزئیات بیشتر را در این مورد بیان کردن نمی توانم.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
منطقه جدا شده سومایلند نشرات شبکه خبررسانی بی بی سی را ممنوع اعلام کرده است. در همین حال یک گروه آزادی مطبوعات سومالیا پلیس را به ضرب و شتم و دستگیری دو خبرنگار تلویزیون در این هفته در موگادیشو محکوم کرده است. محمد دیسانه خبرنگار صدای امریکا از موگادیشو گزارش دارد که برگردان دریان را از سحر عظیمی میشنویم.
سومالیلند یک منطقه تحت الحمایه سابق بریتانیا و منطقه جدا شده از شمال سومالیا است که در سال 1991 پس از سقوط سومالیا به یک جنگ داخلی اعلام استقلال کرد. در همین حال در سومالیا روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها با چالش‌های جدیدی برای فعالیت‌های روزانه خود مواجه هستند. به گفته علی احمد نور مدیر شبکه ارلادی، روز دوشنبه یک خبرنگار و یک فیلمبردار که برای رسانه آرالی یک اسکاه رادیویی و تلویزیونی در موگادیشو کار میکردند توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.
خبرنگار و کاسمو مورد حمله قرار گرفت. با مرمی به سمت آنها شلیک شد، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دستگیر شد. تجهیزات آنها گرفته شد، تعدادی از وسایل کار آنها هم شکسته شد. از حادثه دیروز هیچ اطلاعی دریافت نکردیم و خواستار عدالت هستیم.
سلمان یوسف علی کور، وزیر اطلاعات سومالیلند، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که برنامه‌های بی بی سی هویت و منزلت کشور مستقل خودخوانده ای را که توسط سومالیا یا هیچ کشور دیگری به رسمیت شناخته نشده است کاهش می‌دهد. این وزیر که در هاریکسا پایتخت خودخوانده سومالیلند صحبت می‌کرد گفت که پس از بحث‌های طولانی مقامات تصمیم گرفتند که نشرات بی بی سی را و این دلیل که بی‌طرفی خود را از دست داده و علیه استقلال سومالیلند عمل می‌کند ممنوع کنند. گفت که این ممنوعیت بلا فاصله اجرایی خواهد شد.
بی بی سی قبول نمی کند که سومالیلند یک کشور دموکراتیک است که در 31 سال گذشته روی پای خود ایستاده است. انتخابات را با 5 رئیس جمهور و 3 انتخابات پارلمانی برگزار کرده است و هنوز هم بی بی سی از کلمات استفاده می کند که مردم سومالیلند سزاوار شنیدن آن نیستند.
ابیشر محمد نور فراسا یکی از خبرنگاران است که مورد حمله قرار گرفته است. او میگوید
در حالی که ما مصروف پوشش خبری در مورد آسیب‌های خیابانی ناشی از باران‌های اخیر در موگادیشو بودیم، من توسط ماموران امنیتی با اسلحه مورد ضرب و شتم قرار گرفتم. بعد از اینکه ما را با اسلحه مورد ضرب و شتم قرار دادند، بعد از این که ما را لاتوکوب کردند، فیلمبردارم را به پسته امنیتی بردند و وسایلش را از بین بردند.
سومالیا یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای خبرنگاران در جهان است که بیش از 50 کارمند رسانه‌ای از سال 2010 به این سو در این کشور کشته شدند. گزارشگران بدون مرز سومالیا را به عنوان خطرناکترین کشور برای روزنامه‌نگاران در آفریقا رتبه‌بندی می‌کنند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
مربی های سابق نظامی ایالات متحده و بریتانیا برای آموزش دهی اعضای دفاع ارضی اوکراین و نیروهای امنیتی ویژه این کشور داوطلب شدند. آنا کوستو تاچنکو خبرنگار صدای امریکا جریان آموزش را مشاهده کرده و گزارش در مورد تهیه کرده که برگردان در این گزارش را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
مربیان نظامی سابق امریکایی و بریتانیایی در حال آماده سازی سربازان اوکراینی برای درگیری ها و عقب نشینی های غیر منتظره در مرکز آموزش دفاعی ارضی در حومه کیف هستند. گری مربی آموزش دهی پرسنل نظامی میگوید
ما سعی میکنیم تا آنجا که میتوانیم ابزارهای زیادی را در اختیار آنها قرار بدهیم تا مطمئن شویم که آنها به خانه هایشان برگشت کنند.
گری که میگوید تجربه حضور در نیروهای ویژه ایالات متحده را دارد ولی هویت خود را پنهان میکند، او به همراه سایر مربیان به این مرکز آموزشی آمدند تا تجربه های خود را به اوکراینی ها منتقل کنند. با باور همه تا آنجا که ممکن است پرسنل نظامی اوکراینی باید آموزش داده شود تا آنها نیز به نوبه خود بتوانند آن را به سایر سربازان خود منتقل کنند. ولادمیر رئیس مرکز آموزشی میگوید
قطعات دفاعی ما به گروه های تقسیم شدند. مربیان خارجی در حال انجام تمرینات عمومی هستند و مربیان محلی ما در هر مکان با کمک ترجمان ها وظیفه انجام تمرینات را به عهده دارند.
مقابله رودروی نظامی با روسیه سریع و شدید است. یکی از مربیان میگوید که دریافت آموزش از کارشناسان بسیار ماهر بسیار مهم است. اندری مربی اوکراینی میگوید
از اینکه دوستان امریکایی ما به نظم مراجعه کردند و در حال انجام آموزش برای نیروهای مسلح هستند بسیار مهم است. تجربه رزمی آنها بسیار مفید است.
سربازان اوکراینی یاد میگیرند که در مناطق جنگلی چگونه کار کنند، به صورت گروهی عمل کنند، ماموریت های نجات را انجام دهند و تعمیرات را پاکسازی کنند. گری مربی آموزش دهی پرسنل نظامی میگوید:
شما نمیتوانید بدون پیاده نظام در جنگ پیروز شوید. شما میتوانید تمام هاون‌ها و یا راکت‌ها و اسلحه‌ها را در اختیار داشته باشید، اما اگر سربازان آموزش دیده برای بازپسگیری سرزمین های اشغالی نداشته باشید، نمیتوانید پیروز شوید.
هم نیروهای جدید جلب شده و هم رزمندگان با تجربه از این جریان آموزش دهی سپاسگزار هستند. یکی از آموزش دیدگان میگوید:
ما از این آموزش دهی چیزهای زیادی فرا گرفتیم. ما این دانش رو به تکتیک های خودمان اضافه خواهیم کرد که میتوانند برای ما مفید باشد.
اوامر معیاری و تجربه تکتیکی جدید به سرعت نیروهای اوکراینی را به یک نیروی جنگی مؤثر به سبک غربی تبدیل می کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
با افزایش تنش ها ناشی از درگیری ها در اوکراین و کاهش عرضه انرژی روسیه، رئیس جمهوری اتحادیه اروپا از کشورهای عضو خواسته است تا تقاضای گاز طبیعی را بین ماهای آگوست تا مارچ سال آینده تا 15% کاهش دهند، تا آنچه را که او باجگیری انرژی عنوان کرده است از سقوط اقتصادی بالقوه فاجعه بار آن جلوگیری شود. لیزا برایانت خبرنگار صدا آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از رویا زمانی مشنویم.
شرکت گازپروم روسیه در حال حاضر تا حدی یا به طور کامل عرضه گاز را به نزدیک به 10 کشور عضو اتحادیه اروپا در حال کاهش داده است که بروکسل تحریم ها علیه مسکو را به خاطر جنگ در اوکراین سخت‌تر کرده است. این در حال است که صندوق بین المللی پول می گوید که حتی این قطع جزوی اقتصاد اروپا را صدمه زده است. اخیراً شرکت گازپروم خط لوله اصلی جریان گاز نورد یک را با آلمان و فراتر از آن قطع کرده بود و روسیه دلیل آن را ترمیم این خط خوانده بود. بروکسل می خواهد تا کشورهای عضو برای اوضاع بدتر آماده شوند. اورسولا ون در لین رئیس کمیسیون اروپایی می گوید:
Ce qui se passe aux portes de l'Europe, la guerre en Ukraine, les sanctions sur la Russie, les contre-sanctions que la Russie peut mettre et potentiellement à la menace de couper...
ما باید فعال باشیم. ما باید برای اخلال احتمالی کامل گاز روسیه آماده شویم و این نظر سناریوی احتمالی است. آنچه ما در گذشته دیدیم، همانطور که می‌دانیم، روسیه در نظر دارد تا با کاهش ارزی گاز تلاش کند بر ما فشار وارد کند. روسیه از ما باجگیری می‌کند. روسیه از انرژی به عنوان سلاح استفاده می‌کند.
روسیه سال گذشته مجموعاً 40% گاز اتحادیه اروپا را تامین کرد. از زمان حمله مسکو بر اوکراین، این بلوک به دنبال تنوع منابع عرضه است، اما کارشناسان میگویند که برای پاسخگویی به نیازهای انرژی این کافی نخواهد بود. کشورهای مانند فنلاند و هلند از قبل مصرف گاز را کاهش داده بود. در حالی که کاهش عرضه به شرکت‌های اروپایی صورت گرفته شده، بروکسل از شهروندان عادی و سایرین خواسته است تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، خصوصا در حالی که تغییرات اقلیمی این هفته برخی از کشورهای اروپایی را با شدیدترین امواج گرما نگران ساخته بود. فرانسیس تیمرمنس، معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی، می‌گوید:
آیا نیاز است که تمام شب چراغ‌ها در ساختمان‌های خالی اداری یا هم در پیشروی مغازه‌ها روشن باشد؟ آیا نیاز است که ایرکاندیشن‌ها در 20 درجه سانتیگراد روشن باشد؟ اینها می‌تواند که مصرف بالا داشته باشد. آیا همین گونه نیست؟
با این حال، برخی از پیشنهادات بروکسل مانند تنوع منابع گاز و گسترش کارخانه‌های زغال سنگ تولید گاز بیشتری را در کوتاه مدت به هوا می‌افزاید. کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز هم به تصویب پیشنهاد این کمیسیون نیاز دارد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه امروز صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم، شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا. با ما باشید.